هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری، یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه، به رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه این سال ای اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و ای قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی، مدیر مسئول نشریه مادر، به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواهیم کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین، وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از اون کتاب است. یعنی هر کس میخوای علاقه من ده است کتاب بخونه، متاسفانه وقت پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط نمیتونه که مانع چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار می‌کنم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگی فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میگی کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت نکشوره. که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا افتوار یا همش کتاب مطالعه تجدیات است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا برو، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در همین نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن. که اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و یک کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانا و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 هم است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتونها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برتان بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه ای را دارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری، میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی‌انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده ای هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه این زخطا به رضا میگم واقعا ارزشی ار داره که تو درد بکشی ولی راه درمان ار بدانی و بفهمی ولی از پلوی بگذاری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همینجا پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، اون را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند. عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار رو انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشا پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشا ایجاد میشه. اصلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای امی پانتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس بسا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه، واقعا خیلی دیگه.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 هم است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خطب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مخصوصا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما تلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امو روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمانی که از خانم برامد خوب سه گیان کرد، از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شب ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواب ازش مهم میپرد، اگر خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن زایی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت، مثال دادیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالایتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباش گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برام بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما به رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و وارد تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، ترچی شده. این عوامل است که سببی میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگرد را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند یا رئیس می باشند یا آمر می باشند نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داره به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از این که ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده‌های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن اضطراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین. این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر بدرود.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحت تحصیلات عالی ای دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام احترامات خدمت شما به شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
ما اسم بریالای نوابی هست، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه دورافتاده مزار شریف بخش میباشم که ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوا، شهر گوا، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی بر مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سال که من در انسان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خودکفاشم بعد از که مثلا درسایم تمام شوه. و به می اساس ما به بخشای کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به می شکل از یک کمپیوتری با کمپیوتری دیگه تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سال که من در هندوستان بیگردم و تحصیلات خود انجام دادم و تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخش که مسلکی یا عملی باشه زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سال که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتم یا جای قبلا کار کرده بودم، نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه یا یک جای دیگه کار بگیرم. و همین شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغانه مزاتر توجه کنند به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسند. نهی بایی که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در دشته که دست میخواهند تا فیلم میتونن بتونن در جای کار بگیرن باید شاگردی یا باید به هر شکل که میشه پرکتیکلی باید بره کار کنن تا همون رشته یا دم رشته که خواندن بتونن در جای آینده ساز شوند یا بتونن کار درستری بگیرن که زندگیشون خوبتر شد باید.
از لحاظ تکنیکی همی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه های دیجیتالی برنامه هایی است که از طریق های طریق شبکه‌های اجتماعی یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور به فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همگی از خود یک پردک نمیداشته باشه یا مسئول نمیداشته باشه. درست پس این یک بزنس بسیار خطره کرده، یک تجارت بسیار خوب است. بعض اشناس و بعض چیزها رو میفروشن از داخل افغانستان هستن یا در خارج از افغانستان هستن، اما افغانایی ما هستن که در خارج از کشور و میخواین این کارا رو بکنن. اینا میتونن اما اجناسی که او بزنس خوردی که آره یا مو تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن در صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات برای نشر برسن که خود از یک شکل تجارت میشن و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ یعنی دیجیتالی یه تبلیغات میشه. کلمه دیجیتال از کلمات هست که از سابق بحث یعنی چیزایی که از طریق کمپیوتر انجام میشه اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و امی تجارت آنلاین میگن در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین رو انجام بدن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمن که چطور باید شروع کنن میشن به چند بخش هست که در حساب بازاریابی دیجیتال که راهی هست که میتونن انجام بدن مثال برای ایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتان مثال بتان کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خودش یک شغل میشه که اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا تجارت هایی که با نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن یعنی باعث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات دو مردمی که یعنی پردک یا اجناس را خریدن میتونن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنم و مردم هم مشکلاتش حل کنم و کاری میشه که در بین تجارت و مردم در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنم. یکی از ایده دومی بود که ما اینا میتونم شروع کنم یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونن اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هاشون میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در این در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است میرن از ریل میبینن میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبین اون وقتی که سر اجناس می در قسمت زیادتر توجه نمیدن با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن در حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه در حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیو ایدیتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدیتشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایران مسیری که آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جور کنن کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنیم در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغانه ما به امو میتود هایی که از پدر پدرکانه هاشان مانده اونا به اونا میگن امو به امو شکل ادامه دارن اگر امو شاگرد تب که بخواد مشهور شوه یا بخواد یک درآمدی داشته باشه از طریق اینترنت میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میتونه اون کورس ها رو در صفحات اجتماعی رو به فروش برسانه در صفحات یوتیوب هم میتونه به فروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه هم به مردم خدمت میشه هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص می باشه یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنم تجارت اون آیدیایی را که آورده یک اجناس یا جنس می فروشم مشکل آنلاین این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک یا دو تا مشتری که میگیرن یا دردان مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان مثل به شکل آمیان اگر بگیم اونا را اجناس از اینا را میخرن پیسه بر از اینا ران میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیکنن درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد دو باز بزنس ها از اینا سقوط میکنه بخاطر اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسہ بیمو کو میں برداشت جنس روان میں کروں روان نہ میں کروں برش دوبارہ یا پیسہ برج میرے ساتھ جنس برجی نہ میرے ساتھ یہ باعث میں سے کہ یمی اور شخص کی جنس برش نہ رسی بٹ دیگر 200 روپئے بھرے گا 200 روپئے کے کسی آن لائن خرید فروش آن لائن کسی مذاق ہے کسی دروغ ہے گپتون میں تھا یہ کرور نہ کریں بدات نہ میں پیسے کرنا چاہیے اگر بشکل درستش ببینے میرا اگر ہم شخص کی می کار آن لائن یا خرید فروش آن لائن شروع میکنا ہم کار انجام بتا جنس رے کہ ایک شخص میں خراب پیسے شامل جنس برش روان کنا بشکل درستش اعتماد خود به خود حاصل میشه یک نفر خرید دو نفر خرید سه نفر خرید از گپ از یک نفر به دیگر نفر از دوستای خودم میگن اقارب خودم میگن خویشاوند خودم میگن به این شکل اعتماد به اعتماد بالای هم بزنس یا هم تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره کسی که تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره فروشاتشون بلند بره درآمدشون بلند بره به این خاطر این نقص بر دو طرف است اگر ما بخوایم که کار یک روزه بکنن آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه اگر بخواین کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن که به هر از اعتماد این چاره نیست درست از دهی با این مشکلات می باشه بعض یه کارا رو میکنم و باعث می باید باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن باید که نه نمیشه که با این شکل میمونیم دیگه قسمی که هستیم فعلا
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما روش درس خواندین مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم سال نیست که همه چیز باید از صفر باید آدم یاد بگیره در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوش مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است میتونن اونجا برن درسایی که هر چیزی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن ضرورت نیست فعلا که برن کورسای رو ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته ای که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا ماکسیممش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته ای که بخواین مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه وقت ضرورت داشتن که تا اون وبسایت رو بسازن فعلا خود ما که در میجه در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم ما وبسایت جور میکنیم در ظرف دو روز در ظرف یک روز حتی وبسایت جور میکنیم البته او ربط به نوعیت وبسایت داره که به چین وبسایت میباشه اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمامی چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه داره داشتن میدن به ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست میدن از دوش های مثلا استفاده کنن چیزایی نو یاد بگیرن پرکتیکلی کار کنن و صفحات دیگایی هست که میدن اینا بسیار براحتی چیزایی را بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب وبسایت هنوزم هستن دوستایی هستن که میگیرن 2 ماه 3 ماه میگیرن وقت تا یک وبسایت رو بسازن اما ما عین وبسایت هم در ظرف یک هفته میسازن دلیل چیز فرقش در کجاست فرقش در که از پلتفرم های ما استفاده میکنیم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عملکرد وبسایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورشان میکنه وبسایت مثلا به صفحه وردپرس هست که پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه این پلتفرم هایی هست که یا مو شبکه هایی هست که اینا میدارن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن به ظرف یک روز دو روز و یک هفته یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3-4 ماه رو در وقت بذارن تا وبسایت بسازن یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار براحتی یک وبسایت جور میکنن و 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یا بزنس های از تجارت های هست در افغانستان که وبسایت ندارن و یا وبسایت های بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغانای ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر میخوان، وبسایت جور کردن میخوان، نمیدونن خیر از چهار نکنن اونا رو 25,000 تا برن 5,000 تا 10,000 تا بزنس ها را کمک کنن، صفحات وبسایتشون رو بسازن، SEO شون رو سرچ کار کنن، به گوگل اونا را اضافه کنن. میدونن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن و می شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. به حساب
به طور مثال بگیم، گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه تمام کارهای از او را انجام میتین، اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین. باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوییم که سوء استفاده بکنین. چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خو؟
بله، به حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن یا از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم و اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمت شما گفتن برای یک تجارتخانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه داریم که برن دخالت کنن در کارهای وبسایت اتنا؟ نه خیر، ما با همچی کار رو نمیکنیم و کسای دیگر هم که برمی شکل وبسایت میسازن اونا رو هم برمی کار رو نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینکه که اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر شش ماه هر دو ماه او وبسایت مینتیننس ضرر داره یا مو صفاکاری ضرر داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شوه، معلومات داخلش او را اپدیت شوه یا تازه شوه، عکسایی که در اونجا داخل شوه یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که از داخل وبسایت باید تازه شوه. با مو خاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است، و این از اینا میباشه که این وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با اون وبسایت اتاق نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه بغیر یعنی معلوماتی را که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است. این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود، اما اخیراً بعضی کسان میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است که و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های هست که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجمه میدن، باختلزی ترجمه میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا با وبسایت ضرورت نداره، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنش. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان های بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت ندارن. و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها رو ببینن، کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شود. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین المللی به فروش برسونن. چون اشناسی که میدونن مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشه میتونن به صورت براحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی بسیار ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایت شون بندازن، خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار به راحتی خارجی ها میدونن که از این دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشون، چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره، به این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت با کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنند اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهند یک بزنس خود بفروشند، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا مجن حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس‌ها که در افغانستان است، اینا سخت با وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرورت دارن که مو تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده، یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سو صفحات داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید می داشته باشن یا موضوع جدید می باشن، اینا رو بتونن صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از هر دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشته هایی میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصاویری که باید پخش ها یا ویدیوهایی که پخش ها به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت دارن اینا که او خریداری شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت رو ببینید مصرفشان می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید مد نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچو وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشان 12000 افغانی میباشه.
ارزانترین و سیفترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین‌المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکات هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشان داره که مثل شاپیفای هست که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com هست که WIX میشه. اینا رو هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از این برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیورتیش هم بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. زیبا داری چشمای خمار رو خ زیبا داری چشمای خمار رو خ زیبا داری.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل قربان چشمانم جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانت قربان چشمانم دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل قربان چشمانم قربان چشمانم دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت دل
یا گل بسی بود